زیبایی ها و صفات متقین رو از نظر امام سجاد برای شما عرض می کردیم. گفتیم در دعای 20 از صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از خدا زیبایی های اهل تقوا رو می خواد. الهی البسنی زینت المتقین. درباره این که متقین چه صفاتی دارن، خب هم تو قرآن هم تو روایات مطالب زیادی آمده. یه خطبه دارد امیر المومنین تو نهج البلاغه که فارسی هم شرح شده، تو بازار شرحاش هست، چند تا شرح شده. در اون خطبه 110 تا صفت برای متقین حضرت امیر شمرده، معروف است به خطبه حمام ابن شعیب. 110 تا صفت حضرت برای متقین شمرده در دو جلد. یک سلسله درس های آیت الله مکارم داشت چاپ شده و از تحت عنوان سیمای متقین در نهج البلاغه. خود قرآن یک سری صفات متقین رو آورده، اما اینجا امام سجاد از یک منظر دیگه وارد شده. عرض میکند خدایا متقین یه سری زیبایی هایی دارن که عرض کردیم 22 تا موردش رو شمرد. اینا رو ما بده البسنی زینت المتقین. من چند تاشو شبهای قبل شمردم براتون. عدالت، خشم کنترل کردن، خوبی های مردم رو منتشر کردن، بدی های مردم رو پوشوندن، دنبال فضل و نیکی رفتن، اصلاح در جامعه ایجاد کردن، اتحاد بین مردم ایجاد کردن. فکر میکنم 7 موردش رو حداقل شبای قبل برای شما عرض کرد. 2 تا دیگه شم امشب عرض میکنم. حالا ما 22 تا رو همه رو تا شب آخر نمیرسیم بگیم، ولی حالا هر چقدرش رو برسیم. 2 تا از اون ویژگی های اهل تقوا امام سجاد میگه اینه: استقلال الخیر، استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی، و استکثار شر و انقلب. خیلی زیباست. میگه خدایا 2 تا از صفات متقین ایناست، اینا رو ما بده. چیه؟ 1 کار خیر خودشون رو کم میشمارن. اگه یه وقتی خیری انجام دادن اصلا نمیشمارن، حساب نمیکنن. ولو زیادم باشه مردم خیلی تعریف میکنن، ای شما چه خدمتی کردی، تو باعث شدی بچه‌ام سر کار بره، تو باعث شدی ما چیز یاد بگیریم، تو باعث شدی مثلا اتفاق بیفته. ولی خودش استقلال، استقلال با قاف، درست به معنای مستقل بودن هم است، ولی در اینجا به معنای کم شمردن، یعنی کار خودشونو کم میشمارن. و استکثار شر، اگه یه وقتی شری ازشون اتفاق افتاده اینو بزرگ میشمارن، همیشه یادشونو میان ما فلان اشتباه رو کردیم. به عبارت دیگر خوبیا خودشونو کم میشمارن، بدیا خودشونو بزرگ میشمارن. این باعث میشه انسان همیشه احساس کمبود کنه، یعنی هیچ وقت خودشو مغرور نبینه، هیچ وقت خودشو متکبر نبینه. استقلال خیر یکی از صفات اهل تقوا این است که خیر و نیکی رو در خودشون کم میبینن. خب من یه چند جمله راضی به این کلمه خیر و شر صحبت کنم. خوب دقت کنید، خیر چیه، شر چیه، علامت آدمای اهل خیر چیه، علامت آدمای اهل شر چیه. خیر یعنی نیکی، حالا به هر نیکی هم گفته میشه. قرآن کریم مردم رو درباره خیر به چند دسته تقسیم کرد. خوب دقت کنید، موزه گیری مردم راجع به خیر و شر چند جوره. من این اول بگم، آقا ما یه خیر داریم یه شر، معلوم هم هست، یه بدی داریم یه خوبی. مردم در مورد خوبی و بدی چند دستن؟ 1 قرآن می‌فرماید اشحت علی الخیر. بعضی از کار خیر بدشون میاد، اینکه بدا به حالشون. کسی که از کار خیر بدش میاد، شح یعنی بخل، از کار خیر متنفرا اشحه نلبخیر. عبدالملک مروان میگو به من بگو 100 تا آدم بکش من روی نماز بکن، من اصلا خوشم نمیاد. آیه نازل شده بر پیغمبر اکرم در قدیر امیرالمومنین به عنوان ولی و وصی تعیین شده، طرف آمده میگه یا رسول الله سنگ بیاد منو بکشه اما نبینم که علی ابن ابی طالب به عنوان وصی شما تعیین شده. یعنی این اصلا ذات از کار خیر بدش میاد. بعضی اینطور هم اصلا خیریاب نیستن. ابو جهل با یه عده اومده خدمت پیغمبر، یا رسول الله اگر معجزات سایر انبیا رو شما بیاری ما مسلمون میشیم. این روایت در تفسیر امام حسن عسکری است. در تفسیر امام حسن عسکری آمده که ابو جهل و یه عده اومدن خدمت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کردن یا رسول الله اگر معجزات سایر انبیا رو شما نشون بدی ما مسلمون میشیم. و شما میدونید پیغمبر قرآن یه معجزشه، چند هزار معجزه برای پیغمبر نوشته. یه کتاب داره شیخ حر عاملی، شاید بعضی تون سر قبرش رفتید مشهد که میرید، تو اون صحنه سقاخانه اسماعیل طلایی سمت چپ تو اون زیر زمین قبرشه، صاحب رسائل شیعه که 36,000 حدیث جمع کرد. ایشون یه کتاب دارن اثبات الهدات، صدها معجزه از پیغمبر اونجا نقل کرد. منتها قرآن معجزه جابدان پیغمبره، معجزه های زیادی پیغمبر داشت. حضرت یکی یکی معجزه های انبیا رو بهشون نشون داد، مرده زنده کردن، آب جاری شدن از کوه که حضرت موسی انجام میداد، مرده که حضرت عیسی زنده میکرد. همه اینا رو که ابو جهل نگاه کرد گفت که یا رسول الله اگه بگی من الان تو خونه چه کار میکردم من مسلمان میشم. حضرت من الان تو خانه که اومدی بیرون این مبلغ پول دادی به همسرت، گفتی این چیز رو تهیه کن، این حرفا رو زدی از خونه اومدی بیرون. خوب که حضرت مطالبو فرمود، عرض کرد انک ساحر، شما جادوگری، سحر میگی. ببین اصلا نمیخواد زیر بار خیر بره، این فایده ای نداره. این مردم راجع به خیر چند دستن، خوب دقت کنید. یک، اونایی که خیر بدشون میاد، وای به اون که خیر بدش میاد. دوم از اولی بدتره. قرآن تو سوره قلم میفرماید مناع للخیر، بعضی ها نه خودشون کار اهل خیر نیستن، از خیر دیگران هم جلوگیری میکنن. نه خودش مسجد نمیاد شما رو هم نمیذاره بیاد، نه خودش کمک نمیکنه شما رو هم نمیذاره کمک کن، نه خودش راهپیمایی نمیاد به شما میگه برای چی میری. مناع للخیر، نمیگه با این مملکت مردم جوان دادن، شهید دادن، جانباز دادن، هنوز جانباز شیمیایی داره روز به روز جان میده، به شهادت میرسه، هنوز تعداد زیادی قطع نخایات و مراکز ما با صعوبت زندگی میکنن. من 4 تا قدم بیام تو خیابون شعار بدم مگه چقدر انرژی میگیره؟ نه آدم خود داری، نه خودش میاد نه شما رو میذاره بیه. بعضی ها از خیر بعدشون میاد، بعضی ها مناع للخیر، جلو خیر دیگران هم میگیرن. پیغمبر خدا مهمان یک کسی شد، مشرکم بود، به نام عبی. این خیلی مهموندار بود، عربا مهمونداری زیاد اهمیت میدادن. حضرت وقتی نشست سر سفره فرمود من غذا نمیخورم چون تو مشرک. اینم نمیخواست مهمون از سر سفرش بره، عرض کرد یا رسول الله پس من مسلمون میشم. مسلمان شد. خب پیغمبرم غذا میل کرد و اسلامو برد. یه رفیق داشت میشه کی بهت گفت مسلمان شد؟ خب نخوره پیغمبر، برق مونه بیرون، باشو بریم پیش پیغمبر رو از اسلام برگرد. اومد و مرتد شد، دوباره از اسلام برگشت. این آیه بعضی گفتن در اینجا نازل شده، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشد. داشتیم کسانی که نه خودش میامده مسلمان شد نه دیگران رو میذاشت. پس راجع به خیر مردم چند دستن؟ یک، اشحه، اونی که از خیر بدش میاد، اشحه در خیر. دو، مناع للخیر، اونی که جلو کار خیر رو میگیره. سوم، قرآن میفرماید که کسانی که کار خیر انجام میدن، ما تفعلون من خیرن تجدوه عند الله، یه سایی کار خیر به طورشون بخوره انجام میده، بهش مراجعه کنی انجام میده، بهش بگی بری مسجد میاد. اینم سه. حالا میگم بهترش کدومه. چهارم قرآن میفرماید سبق الخیرات، اونایی که به سال خیر سبقت میگیرن. اصلا میدونه کجا منبره برم اموزه، کجا نماز جماعته، کجا کار خیره. نه اینکه دیره خیر سراغ آدم میره یا آدم دنبال خیر میدوه، دیره آدم نماز سراغش میره یا آدم سراغ حضرت امیر تو جنگ صفین یا جمل این نگاه به آسمان میکرد. ابن عباس میگه گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود میخوام اینم که وقت نماز میشه. این سراغ نماز رو میگیره، نه نماز صدا سراغ اینو بگیر. اینم دسته چهارم، کسایی که سبقت میگیرن به خیر. پنجم از همش بهتره، ولن تکن منکم امتا تدعون الی الخیر. پنجم کسایی که نه خود جهل خیره، باعث خیر شما میشه. بیا بریم کربلا، بیا بریم زیارت، بیا بریم حرم. پس ما راجع به خیر مردم پنج دستن. یک، بخل دارن انجام نمیده. دو، دیگران هم نمیذارن انجام بدن، اینو میگن مناع بالخیر. سه، خیر به طورشون بخوره انجام میدن، نخورد هم انجام نمیده. چهار، میدونن دنبال کار خیر. پنج، ولتکن منکم امت تدعون الی الخیر، دست بقیه هم میگیرن میکشن به کار خیر و میارن تو کار خیر. این خواستم بدونید که موضع گیری ها راجع به خیر متفاوت. خب سوال، از کجا بدانیم ما خیر شاملمون شده؟ یکی از نکات مهم، البته این خیلی بحث گسترده است، من چند تاش عرض میکنم. از کجا بدانیم خیر و لطف الهی شامل ما شده؟ برادران عزیز، خواهران گرام، جوانان گرام، این حدیثایی که امشب میخونم دقت کنید، اینا نشانه های شمول خیره که آدم بدانه اگه اینا رو دارید بدانید خیر شاملتونه. و اگر حالا اگه امشب نرسم فردا شب هم میگم از کجا بدانیم شر شاملمونه. سوال، اهل شر از کجا بفهمن اهل شرن؟ اهل خیر از کجا بفهمن؟ اول خیر رو بگیم، فرداش هم شر رو بگیم. رسول گرامی اسلام فرمودن ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد به بنده خیر بده، لطف بده، سه تا علامت داره، سه تا چیز تو زندگیش قرار میده. فقهه فی الدین، زهده فی الدنیا، بصره عیوبه. اگه این سفر در شما هست خدا رو شکر کنید، اهل خیرید. اگه نه از خدا بخواید بهتون بده. البته علامت های دیگه هم داره، حالا فعلا یه حدیث رو میخونید. یک، فرمود علامت انسانی که خیر شاملشه اینه که فقه هو فی الدین، دینش رو میشناسه. بالاخره دین تو این عالم الان خیلی زیاده. ببینید شما، کسی که دینش رو میشناسه، علاقه منده، میدونه آقا امیرالمومنین امام برحق پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها نمازش رو بلده، دین شناسه در اندازه خودش. اگر کسی دین شناسه، نه احکام دینش رو بلده، دین خودش رو میدونه چجور عمل کنه، این یه نشانه لطف خداست که ما خدا رو از این بابت شاکریم. امروز صبح توی جلسه تو جمع دانشوی خارجی گفتم، هر که مالی کشوری بود، افریقای چینی که، گفتم ببینید تو این دنیا هر کسی دنبال یکی هست. حدیث هم داریم، هر کسی، اصلا قرآن هم داریم، یوم ندعو کل اناسن به امامه، قیامت هیچ که بدون رهبر محشور نمیشه، همه با یکی میان تو صحرای محشر. حدیث هم داریم که فرمود المرء مع من احب، هر که هر که دوست داره با همون محشور میشه. گفتم الان نزدیک چند صد میلیون آدم تو دنیا بودان. بودا کی بوده؟ بودا یه شخصیتی بوده قبل از میلاد مسیح، حالا 3000 سال پیش تقریبا، حالا من دقیق کاملا یادم نمیاد، قبل از میلاد مسیح. اینا میگن بودا رو میپرستن. خب اینا با بودا محشور میشه. تعداد زیادی ما در دنیا الان هندو داریم. هندوها کسایی هستن که پیرو برهمنهای خودشون هستن، روحانیون به اصطلاح هندوی بت‌پرست خودشون، اینا هم با اونا مشهور میشن. حنفی تو دنیا ما زیاد داریم، اینا با ابو حنیفه مشهور میشن. مالکی داریم، پشت قفل مالک ابن انس میان سهرهای منشه. بفرمایید که حنبلی داریم پشت سر احمد ابن حنبل میان. عبازی داریم، عبازی الان در عمانن، عبدالله ابن عباس که ما معتقدیم از خوارج بوده. البته بینا من گفتم شما از خوارجید بهشون در خورد، گفت ما از خوارج نیست. عبازی با سادزاد اینا پیروهای عبدالله ابن عبازه. اینا نه به شیعه میخوره کاراشون، نه به سنی، دست باز نماز میخونن، خلفارم قبول داره، یه همچین عقایدی داره، چون اهل سنت همشون دست بسته نماز نمیخونن، میدونید مثلا مالکی ها دست باز هم نماز میخونن. خیلی پیروان عبدالله ابن عباز دنبال اینا میان. یه عده اومدن سراغ دین انحرافی بهاییت، پیروهای حسین علی بها، که حالا این اصلا دین نیست، یه چیز مندرآور است. بابی ها پیرو محمد علی باب، وهابی ها پیرو عبدالمحمد ابن عبدالوهاب. بالاخره قیامت ببین هر کی پرچم داره، پرچم ابو حنیفه، پرچم مالک، پرچم احمد ابن حنبل، پرچم عبدالله ابن عباس، پرچم بودو. گفتم ما هم پشت سر علی ابن ابی طالب است، ما شیعه علی ابن ابی طالب است. عقل حکم میکنه، آدم امیرالمومنین رها نمیکنه بره سراغ کسایی که خودشون معتقدن شاگرد حضرت بودن، خودشون معتقدن هیچی به اندازه حضرت، اعتقادشون به اندازه حضرت نبوده و قیامت معلوم میشه. اما همین عالم، تو همین عالم جالبه، ابن عبدالحدید عالم معتزلی در شرح نهج البلاغه یه بحثی داره، من یه روز تو مسجد اعظم به نظرم بود 21 بود اینو خوندم، خیلی عجیبه این بحثش. یه جا میرسه تو شرح نهج البلاغه یه مرتبه خلاصه رو میکنه خودش، میگه من تصمیم گرفتم اینجا فضایل علی ابن ابی طالب رو که شیعه ها تو کتاباشون کار ندارم گفتن یا نه، من بهش یه کار ندارم، ولی بزرگان اهل سنت آوردن بیارم از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب این که مردم بدونن چرا افضل رو کنار گذاشتن و مفضول یعنی پایین‌تر رو آوردن سر کار و بدانند که امیرالمومنین کیست. آقا قوغا کرده، من کپی این صفحهاشو دارم، یه وقتی بخواید بهتون حاضرم بدم ببینید. 18 تا صفت از علی ابن ابی طالب چند صفحه آورده، خودشم میگه هیچی از کتابای شیعه نمیگه. خب این ما هستیم، پیرو چنین شخصیتی هستیم، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. برادران عزیز، فرمود سه چیز تو زندگی کسی باشه خیر تو زندگیش. یک، فقه او فی الدین، دین شناسه. البته ما نمیگیم راه تحقیق باشه، همه حق دارن برن تحقیق کنن، برن راجع به همه مکتب و مذهب و مسیحیت، یهودیت، مذهب های مختلف، ادیان مختلف برن تحقیق کنن. اسلام راه تحقیق رو برای هیچ کس نبسته. حتی یه وقتی کسی دو تا پسر مسیحی داشت، خودش مسلمان بود، اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید من برای این بچه‌مو بیارم به زور مسلمان کنم؟ آیه نازل شد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پیغمبر دین، حالا این لا اکراه فی الدین رو بعضی بد معنا میکنن، میگن خب لا اکراه فی الدین پس ما رو صبح نماز صبح بیدار نکن. نه، این اینو نمیخواد بگه. لا اکراه فی الدین میخواد بگه چیزی که روشنه اجبار نمیخواد، اینقدر روشنه که جبر نمیخواد. لا اکراه فی الدین چیزی آدم مجبور میکنن که نپذیره، منطقی که نباشه رو مجبور میکنن. لا اکراه، آقا اگر یه بیماری گفتن عمل نشی از دنیا میری، خودش باید که زیر عمل، اکراه نمیخواد، نمیخواد داره بیمیره. کسی که داره از بین میره انقدر دلیل روشن، این آزمایش تو آقا نشون بده سرطان داری، قد تبین الرشد من الغی. این آیه اینو میخواد بگه. پیغمبر اکرم فرمود نمیخواد داری مجبورشون کنی، اینقدر دین روشنه که خودشون باید بیان مسلمان شن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حالا میفرماید سه چیز تو زندگی کسی باشه خیر شاملشه. یکی دین شناسی، دوم زهده فی دنیا، زهد در دنیا. زهد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مسعودی، گفت زهد یعنی سوار دنیا بودن، وابسته به دنیا نبودن. سوم بستره و عیوبه. اینه من یه قدری بیشتر بگم، دقت بفرمایید. سومین نشانه یه خیر تو زندگی آدم اینه که آدم عیبا خودشو بشناسه. بستره و عیوبه. البته من با خیلی افراد اینطوری برخورد کردم، بیا من میدونم اشکال کار کجاست، من حسودم، من وسواسیم، من کسالت دارم تو نماز، من قساوت قلب. هر کسی شناخ آدم خوبیه، حالا میتونه رفع کنه یا نمیتونه بعض دیگر ایستا بدان اشکال کارش کجاست. بستر او عیوبه. حالا ائمه بزرگوار ما مردم توفیق داشتن، حالا ما دیگه محرومیم به ظاهر از خدمت امام رسیدن، اما زمان ائمه طرف میرفت پیش امام، امام علیه السلام دردشو میگفت، میفرمید یه شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله میخوام برم مسافرت، من نصیحت کنی. حضرت فرمود لا تغضب، عصبانی نشو. فهمید اشکال این عصبانیت. اتفاقا دیگه وقتی رفتم با رفقام چند جا تو راه نزدیک بود از کوره در برم، به یاد فرمایش پیغمبر میفتدم خود به کنترل میشه. خب این حضرت. یکی دیگه اومد یا رسول الله منو نصیحت کنید. فرمود وحفظ لسانه، تو زبانتو کنترل کن. خب یه نصیحت دیگه، سه مرتبه پیغمبر فرمود زبانتو کنترل، تو فهمید اشکال این زبانه، یعنی نوع اشکالاتو تذکر میدادن. بنده خدا اومد پیش امام رضا، یه کاری داشت، حالا من کارشو کاری ندارم، این واقفی مذهب بود، هفت امامی بود، چند سوال از امام رضا کرد و بعد هشت امامی شد. به قول اون زمان هشت امامی، بعدم دیگه هر که هشت امامی اثنا عشری هم هست، چون امام رضا رو کسی قبول داشته باشه بقیه ائمه رو قبول داره. ما هفت امامی داریم، شش امامی داریم، چهار امامی داریم، ولی هشت امامی نداریم. هر که هشت رو قبول، هشت رو قبول داره، امام رضا حلقه وصله. اینم که خیلی تاکید شده، حتی تو بعضی روایات داره ثواب زیارت از کربلا بالاتره. تو بعضی روایات داره از امام جواد میپرسن بریم کربلا یا بریم خراسان، میگن بریم خراسان. علتش این نیست که ثواب زیارت امام حسین بی‌نظیره، اون جای تردید نیست. علتش اینه که اگه کسی امام رضا رو قبول داشت، این شیعه اثنا عشری است. ما الان داریم زیدی‌ها میان حرم امام حسین، بفرمایید که اسماعیلی‌ها میان ولی مشهد نمیان، امام رضا رو به عنوان امام قبول نداره. این بنده خدا اومد خدمت امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام نکاتی بهش فرمود. وقتی میخواست بره، آقا بهش فرمودن که اگر کسی صبر بر مصیبت و درد بکنه، ثواب شهید داره. که دردی ببینه، هیچی نگه، صبر کنه. خود صبر بر درد، گله نکردن، شکوه نکردن، ثواب شهادت داره. میگه من تعجب کردم، چون من دردی نداشتم که. حالا آقا چه نصیحتی بود به من آقا فرمود، من که چیزی نبود. اتفاقا میگه اومدم و حرکت کردم به طرف دیار خودم، کف پام یک درد شدیدی گرفت، یک میخچه میان امروزه چیز اینطوری زد کف پام، اصلا پام و زمین نمیتونستم بذارم، از درد به خودم میپیچیدم. یاد نصیحت امام رضا افتادم، دیدم امام رضا پیشبینی میکرده که من یه همچین دردی برام پیش میاد، سفارش کرد. خب بعد یا خدمت امام میرسیدن، اینو خوب دقت کنید، امام عیبشون رو میگفت. اما آقا سوال، ما امروز کجا عیب خودمون رو بفهمیم؟ تو پزشکی، تو جسم عیب راحت دارم میفهمیم. یه آزمایش بده قلب معلومه، یه آزمایش بده اوره معلومه، یه اکوبری میگه قلب گرفتگی داره یا نداره. جسم بیماریش با آزمایش، با اکو، با بفرمایید که عکس معلوم میشه. اما روح چیشی؟ من کجا بفهمم قساوت دارم؟ من کجا بفهمم حسادت دارم؟ من کجا بفهمم اشکال کارم چیه؟ تشخیص بیماری های روح سه چهار تا راه داره، بهتون عرض میکنم، دقت کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی یک کتابی دارد به نام اخلاق از نظر همزیستی، دو جلده، خیلی کتاب عالی است. ایشون اونجا این بحث رو داره، میفرماید راه تشخیص بیماری های روح چند چیزه. یک، تفکر و اندیشه. خود آدم میفهمه. قرآن میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره. هیچ چیزی به اندازه خود آدم کاری توجیه میکنه، ولی خود آدم میفهمه حسوده، یعنی میفهمه این دروغ بود یا نبود. مردم ممکنه نفهمن. میفهمه این غیبت بود یا نبود. این نگاهه بینی به بین الله شعبت آمیز بود یا نگاه عادی بود. پس این بهترین راه برای تشخیص بیماری و اولین راه برای تشخیص بیماری روح خود آدمه. خود قرآن هم میگه بلد انسانو علا نفسهی بصیره ولو علقا معاذره. هر کسی خودشو خوب میشناسه. اینی که گفتن یه گوشه بشینید باید فکر کنید در باره خودتون اشکال کارتون کجاست. من چه میدونم که کاهلتون نمازه، چه میدونم که مثلا حضور قلب، حضور قلب تو نمازه کسی میتونه تشخیص بده غیر خدا آدم؟ سستی تو نمازه کسی میتونه تشخیص بده غیر خدا آدم؟ مبتلا بودن به نگاه شهوت‌آمیز کسی میتونه تشخیص بده غیر خدا آدم؟ آدم خودش میفهمه، لجاجت داره، سوء ظن داره، حسادت داره، غفلت داره، شتاب داره. البته مطالعه کردن کتابای اخلاقی کمک میکنه آدم، چون تو کتابای اخلاقی علامت ها اینا رو نوشته. سه جلد کتاب داره حضرت آیت الله مکارم به نام اخلاق در قرآن، خیلی کتاب خوبیست. همه بیماری اخلاقی رو اونجا آورده، ریشه هاش رو آورده، نشونه هاش هم آورده، راه درمانش هم آورده. میگه آقا عجب این علامتشه، این راه درمانش. تکبر این علامتشه، این راه درمانش. هر سه جلد اخلاق در قرآن کتاب بسیار خوب و جمع جور و قرآنی و قابل استفاده است. پس بیماری های روح سه تا راه تشخیص داره. یکی خود آدم، دو دوست و نزدیکان آدم. گاهی نزدیکان انسان همسر آدم، خب میفهمه تو بدخلق یا خوشخلق، تو نماز تو چطور میخونی. لذا نزدیکان، اینی که امام صادق فرمود احب و ناس من اهدا الی ایوبی احب و لخمان، بهترین دوست نیست که اشکال آدم با آدم بگه، انتقاد کنه، تعریف نکنه. البته تو انتقاد نباید تحقیر کرد، محترمانه، دوستانه. یه جوری که گفتن به عمر ابن عبدالعزیز، گفتن یکی از عمرات، خب عمر ابن عبدالعزیز توی شاهای بنی امیه از بقیه بهتر بود، دو سال حکومت کرده، خیلی هم خدمت کرده، فدک رو بخشید، برگردونده به اهل بیت، سبب به علی ابن ابی طالب رو برداشت، هاشمی ها رو میدان بهشون داد. البته در بنی امیه بودن همشون تقریبا یکسان اینها، ولی خب این نسبت به بقیه مظالمش کمتر بوده، بلکه خدماتش هم زیاد بوده. یک کتابی هم دارم اخیرا چاپ شده، شرح حالش و خدمتهایی که کرده رو مفصل نوشته. عمر ابن عبدالعزیز بهش گفتن یکی از عمرای تو فرماندارات خیلی ریخت و پاش میکنه، سفره گران میاندازه. یه رو دعوتش کرد خونه، دعوتش کرد، گفت همه رقم غذای درست کن. همه رقم غذای درست کردن، گفت یه سوپ، یه آش خوبم درست کن. آقا سفره افتاد، گفت اول آشو بیارید. آش و نون رو آوردن و یه خلاصه آش خوشمزه شروع کرد خوردن. سیر آش خوردن امیر اون فرماندار. بعد گفت خب حالا بفرمایید تو اتاق بغل برای غذایی، مثل سوپایی که در رستوران میدارم اشتهاش واسه تازه. اومد توی اتاق نگاه کرد، به مرغ و ماهی و گوشت و کباب و این، نگاه کرد بینا و این ور رفت و نتونست بخوره. عمر ابن عبدالعزیز گفت ببین عزیزم، آدم با یه کاسه سوپ هم سیر میشه. شنیدم سفره‌های گران میندازی، یه خورده احتیاط کن. ما که شاه هستیم و خلیفه هستیم، از این سفره‌ها نمیندازیم. این راه تذکره، یعنی یه جوری غیر مستقیم با یه مهمانی دادن، با یه تبیین. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما، ایشون میفرمود که من یه وقتی سر درس که میرفتم تو مسیر، میرفتم محل درسمون، گاهی باید میتونه این مغازار نگاه میکردم، طلبه شده بود. میفرمود که یه وقتی استادمون سر درس شروع کرد راجع به پرسه‌زنی تو خیابون و راجع به مثلا وقت هدر دادن، میگم اول تا آخر فهمیدم منو میگه، ولی اسم از من نبرد، به منم رو نکرد. خودش این نکته ایست. لذا میگن اخی کسی خطا میکرد تو جمع، پیغمبر نمیگفت فلانی، میفرمود بعضیا، ما قال فلان بل قال ما بال و فلان، قوم و فلان، میگو قوم فلان. یه بعضی این کارا رو میکنن. البته شخصی هم آدم بگی با دقت نداره. مرحوم علامه طباطبایی میگه تو با نجف قاضی تبریزی استادم دست گذاشت و شانم فرمود نماز شب و اهمیت بده. فهمیدم که خلاصه ایشون متوجه شده به اینکه نماز شب و شاید من یه قضی کم توجه هم تو جوانی شما بود نماز شب و اهمیت ده. راه تشخیص بیماری های روحی یکی از این ستاست: یک، خود آدم، دو، دوست، سوم، دشمن. دشمنم میتونه خوب تشخیص بده، چون دشمن رو نقاط ضعف میگرده دیگه. شیطان به حضرت یحیی گفت تو اکولی، یعنی خیلی غذا میخوری، تو خیلی میخوری لذا از عبادتت میفته، آدم پر غذا کم عبادت. از اون به بعد غذا رو گذاشت کنار یحیی، کمه کمش کرد، گفت چون تو اشکال من به من گفتی. گاهی افرادی که با آدم بدن، خوب نیستن، قهرن، یعنی حرفاشون چیه پشت سر آدم؟ ممکنه اونا نقاط ضعف انسان رو تشخیص بدن. خب بحث رو جمع کنیم، فرصت ما گذشت.
تبیان.net، گنجینه صوتی.